22:10 شب در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. در این ساعات پایانی روز دوشنبه ششم تیر 1401 به شما خوش آمد میگم در همراهی با مجله شبانگاهی رادیو فردا. من بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این مجله که مثل همیشه نگاه دقیق تری داریم به مهمترین تحولات ایران و جهان. اما پیش از مرور بر موضوعات مجله امشب با رضا جمالی همراه میشویم برای اطلاع از آخرین خبرها. رضا
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. بنابر گزارش‌ها، مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام قرار است با میانجیگری اتحادیه اروپا در دوحه قطر برگزار شود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که انتظار می‌رود رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز دوشنبه وارد دوحه شود و با وزیر خارجه قطر دیدار کند. رویترز به نقل از یک مقام ایرانی نوشت که علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، هم برای گفتگوها در 28 و 29 ژوئن برابر با 7 و 8 تیر ماه در دوحه قطر خواهد بود. در همین حال سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت که مذاکرات غیر مستقیم آتی با آمریکا درباره موارد اختلافی در حوزه تحریم‌ها خواهد بود و به موضوع هسته‌ای نمی‌پردازد.
در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس که این انجام میشه، فقط در خصوص اون چند موضوع باقی مانده در خصوص حوزه رفع تحریم ها هست، لذا هیچ چیزی افسوده نخواهد شد به توافقاتی که در وین انجام شده، هیچی هم کاسته نخواهد شد.
مذاکرات احیای برجام بیش از 3 ماه است که متوقف شده و از جمله موارد اختلاف دو طرف اصرار ایران بر خارج شدن نام سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی ایالات متحده اعلام شده است. این موضوع با مخالفت دولت آمریکا روبروست. فرانسه خواستار بازگشت نفت تحریم شده ونزوئلا و ایران به بازارهای جهانی است تا به گفته این کشور تأثیر افت صادرات انرژی روسیه بر جهش قیمت حامل‌های انرژی کاهش یابد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار این شد که سازوکار برنامه‌ریزی شده برای سقف قیمت نفت تا حد امکان گسترده باشد و به تولید روسیه محدود نشود. آمریکا صادرات نفت ایران و ونزوئلا را تحریم کرده و در سال‌های گذشته صادرات نفت دو کشور محدود به بازارهای چین بوده است. قیمت‌های جهانی نفت بعد از اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه به دلیل تهاجم نظامی این کشور به اوکراین به حدود 120 دلار هم رسید که تقریباً 2 برابر قیمت سال گذشته است. شرکت فولاد خوزستان صبح دوشنبه از حمله سایبری علیه این شرکت خبر داد و اعلام کرد به دلایل معضلات فنی قادر به ادامه فعالیت نیست و تا اطلاع بعدی تعطیل خواهد بود. وبسایت این شرکت در حال حاضر از دسترس خارج است، اما این شرکت در کانال تلگرامی خود با اعلام این خبر افزوده که این حمله سایبری به دلیل قطع برق و متوقف بودن خط تولید منجر به آسیب نشده است. این خبر در حالی اعلام شده که گروه موسوم به گنجشک درنده با ارسال پیام و ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی مسئولیت این حمله سایبری را بر عهده گرفته و نوشته که شرکت فولاد خوزستان وابسته به سپاه و بسیج است و به گفته این گروه این شرکت همچنان به رغم تحریم‌های بین‌المللی به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. این گروه بیشتر به جایگاه‌های سوخت سراسر کشور حمله کرده و آنها را از دسترس خارج کرده بود. شرکت فولاد خوزستان دومین تولید کننده فولاد خام در ایران پس از شرکت فولاد مبارکه اصفهان است. و سخنگوی وزارت خارجه ایران از تمایل عربستان سعودی به ارتقاء مذاکرات به سطح دیپلماتیک خبر داد. به گفته سعید خطیب‌زاده قرار است هیئت‌های فنی ایران و عربستان به زودی از سفارتخانه‌های دو کشور بازدید کنند. این اظهارات پس از سفر روز گذشته نخست وزیر عراق مصطفی کاظمی به ایران انجام شد. ریاض هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است. عراق که میزبانی چند دور از مذاکرات میان ایران و عربستان را بر عهده داشته، تلاش دارد تا روابط این دو کشور رقیب در منطقه را بهبود ببخشد. روابط ایران و عربستان از حدود 7 سال قبل و در پی حمله سازماندهی شده به سفارت عربستان در تهران قطع شد.
ممنون. خبرها رو از رضا جمالی شنیدیم و حالا آنچه پیش روی شما در این مجله گشوده است. اعلام برگزاری دور تازه از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام، این بار در قطر. آیا توافقی در راه است؟ ادامه تغییرات امنیتی در سپاه پاسداران، تعیین فرمانده جدید سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، گستردگی دامنه این تغییرات چیست؟ حملات سایبری به صنعت فولاد ایران رسید. خط تولید 3 کارخانه بزرگ فولاد ایران دچار اختلال شد. چرا این حملات تکرار می شوند؟ تلاش های عراق برای احیای روابط سیاسی ایران و عربستان سعودی. دور تازه فشارها بر بهائیان ایران به ویژه در شهر شیراز. اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا، با ما همراه باشید. امروز دوشنبه اعلام شد مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام با میانجیگری اتحادیه اروپا در دوحه قطر طی روزهای آینده برگزار خواهد شد. در همین زمینه خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که انتظار می‌رود رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، امروز دوشنبه وارد دوحه شود و با وزیر خارجه قطر دیدار کند. رویترز در ادامه به نقل از یک مقام ایرانی نیز نوشته که علی باقری، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، هم برای گفتگوها 7 و 8 تیر در دوحه خواهد بود. این مذاکرات پس از وقفه‌ای چند ماهه برگزار می شود. از فرشته پزشک، کارشناس مسائل بین المللی مقیم آمریکا، پرسیدم آیا توافق برای انجام مذاکرات غیر مستقیم تحول مهمی در بنبست مذاکرات احیای برجام محسوب می شود؟
این رو می تونیم بگیم که یه تحول اتفاق افتاده و رفت آمدها دوباره از سر گرفته شده، ولی تحول ماهوی اتفاق نیفتاده، به این دلیل که تمام مذاکرات قبلی هم در نهایت گفتگوهای غیر مستقیم بود بین ایران و آمریکا، یعنی ایران پیام خودش رو یا به اروپایی‌ها میداد یا از طریق روسیه به آمریکایی‌ها میدادن. کماکان اون مذاکره به این محل اختلاف اصلی بین ایران و آمریکاست، دیگه آمریکاست که داره تحریم‌های ثانویه رو اجرا می‌کنه، آمریکاست که از برجام خارج شده و وضعیت فعلی به دلیل اختلاف با آمریکاست. ولی این درسته که به هر حال به نظر میاد که اروپایی‌ها به طور خاص به دلیل اینکه در حوزه انرژی فشار زیادی رو احساس میکنن به دلیل جنگ اوکراین و تحریم هایی که روی روسیه هست، دارن تلاش میکنن که ببینن شاید راه حلی پیدا بشه تا بتونن این فشار رو از روی بازار انرژی بردارن. این که نتیجه بده یا نه یک بحث دیگه یه، ولی به نظر میاد که ابتکار عمل و این فشارها برای یک تلاش آخر، چون به نظر میاد این پنجره زمانی دیگه واقعا رو به بسته شدن هست، حداقل تا بعد از انتخابات میان دوره ای آمریکا دارن تلاش میکنن که ببینن که میشه کاری کرد یا نه.
امروز سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که آمریکا وعده داده انتفاع اقتصادی ایران از برجام رو تضمین کنه. به نوعی میتونیم بگیم این میتونه یک اتفاق قابل توجه دیگری باشه، اگه صحت این موضوع رو با همین نقل قول سخنگوی وزارت خارجه ایران بپذیریم، یعنی به نوعی یک جور شاید تضمین تازه از سوی آمریکا باشه؟
به نظرم باید صبر بکنیم ببینیم که واقعا این صحت تایید میشه یا نه، چون تو تمام این مدت، یعنی فارغ از اینکه چه چیزی گفته شده باشه، در عمل واقعیت اینه که رئیس جمهور آمریکا نمیتونه منافع رو تضمین بکنه به دلیل اینکه در مورد رویدادهای بعدی کنترلی نداره، در مورد رئیس جمهور بعدی که اصلا کنترلی نداره. بنابراین این گونه تضمین هایی که انتفاع برجام برای مدت طولانی، مدت غیر مشخصی تضمینی داده بشه، به نظر میاد بعیده، مگر اینکه ایران بخواد از این نامان یک اهرم سیاسی استفاده بکنه که اون خطوط قرمز قبلی رو بخوان یک جوری بگن که ما ازش رد نشدیم، وگرنه واقعا تضمین دادن از طرف آمریکا به نظر خیلی بعید و دشوار میاد، چون آقای بایدن نه جایگاهش رو داره، نظرش سیاسی خیلی تحت فشاره و از نظر عملی هم واقعا هم کنگره میتونه دست آقای بایدن رو تا حدودی در مورد منافع اقتصادی اون چیزی که آمریکا مربوط میشه ببنده و سخت‌تر بکنه، و رئیس جمهور بعدی هم کاملا میتونه دوباره شرایط اقتصادی رو برای ایران خیلی سخت بکنه.
خود انتخاب محل مذاکراتون هم قطر، انتقال از وین در واقع به دوحه رو چگونه میشه نگاه کرد؟ یعنی به نوعی این یک جور احتمالاً خواسته‌ای باید باشه از جانب ایران که مورد پذیرش طرف‌ها قرار میگیره. اصلا محل مذاکرات میتونه خودش معنی دار باشه؟
ببینید اگر که به یک دو ماه قبل برگردید، یه سری رفت‌وآمدهای اون موقع بود و قبل از اینکه قرارش مذاکرات متوقف بشه، صحبت از این بود که قراره که یه سری جلساتی در قطر برگزار بشه و بعد جلسات پایانی در وین باشه. این صحبت اون موقع هم میشد، ولی یکی از احتمالات اینه که حالا به هر حال قطر خودش ممکنه زینف باشه، ممکنه در یک فرآیند اقتصادی در مورد صادرات گاز برای مثال دخیل باشه و بودن در قطر تسهیل میکنه این فرآیند مذاکره. از طرف دیگه ممکنه کانالهای امنی که از قطر به تهران باشه و رفت و برگشت راحت تر باشه برای تصمیماتی که قرار در تهران گرفته بشه. ولی در نهایت واقعا مکان مذاکره نیست که تعیین کننده است، که اون مسئله تصمیمات سیاسی و اون چیزیه که اون پکیج هایی که طرفین میارن با خودشون روی میز و چقدر میخوان که از اون سقف انتظارات و خواسته هاشون کوتاه بیان. حداقل دیپلمات های غربی در این روزها خیلی خوشبین نبودن، یعنی واقعا به عنوان این میاد که دارن تلاش میکنن ولی پیام هایی که میاد، میگم صحنه سیاست رو نمیشه پیش بینی کرد و ممکنه طرفین یک جای کوتاه بیان. منتها فکر نمیکنم بنا به چیزهایی که تا امروز شنیدیم طرف آمریکایی خیلی پکیج جدیدی فرستاده باشه، پیشنهاد داده، تازه‌ای داده باشه، یا ایران از اون خواسته های خودش به شکل جدی کوتاه اومده باشه که رو به جلو بره ماجراها. در کنار این دو تا تحول هم در نظر داشته باشیم که ایران پرتاب ماهواره‌ای داشته که این خودش در مسیر اعتمادسازی برجام سنگ اندازه میکنه، یعنی دقیقا به نظر میاد در راستای همون پروژه هست و به نظر نمیاد رو به توقف باشه. مسئله دوم تونل هاییه که تصویر ماهواره‌ای نشون دادن در حال ساخته شدن بود زیر نتند و اینها همه رو که کنار هم میذاریم به نظر نمیاد ایران آماده است اینکه ترمز بکشه و همه این این پیشرفت‌های رو به جلو رو متوقف کنه و شروع کنه گام‌های رو به عقب برداره. ولی خب به هر حال میگم شرایط سیاسی ممکنه جوری پیش بره که یک توافق یا حداقل کوتاه مدت بر به نتیجه برسه، خصوصا به دلیل اینکه اروپایی‌ها خیلی تاکید دارن که مسئله نفت و بازار انرژی تحت تاثیره و حتی ونزوئلا رو وارد کردن، ممکنه یه سری معافیت‌های داده بشه، توافق کوتاه مدتی باشه برای نقل و انتقالات نفت و گاز برای مدتی. این به نظرم شاید محتمل ترین گزینه باشه، ولی برجام با اون چارچوبی که در سال 2015 مد نظر بود و احیای با یک دید وسیع‌تر به نظرم سخت و دشوار باشه واقعا.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
پس از برکناری حسین طایب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و تغییر فرمانده یگان حفاظت ولی امر، امروز اعلام شد مجید خادمی نیز با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران به ریاست سازمان حفاظت اطلاعات سپاه منصوب شده است. مجید خادمی جانشین محمد کاظمی شده است که اواخر هفته گذشته به ریاست سازمان اطلاعات سپاه منصوب شد. سرتیپ سپاه مجید خادمی تا پیش از این رئیس سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بود. درباره این تغییرات گسترده در بخش‌های امنیتی سپاه پاسداران از همن سیدی تحلیلگر مسائل ایران پرسیدم که انتظار این تغییرات گسترده در چنین بخش حساسی در سپاه پاسداران می‌رفت.
همینجوری که شما فرمودید انتظار تغییرات زیادی، اما به نظر من نه تنها انتظار می‌رفت بلکه بسیار هم دیر شده. در واقع بیش از یک ساله که مقامات ردبالای حکومت دارن تذکر میدن، از زاکانی که آن زمان در مرکز پژوهش‌های مجلس بود یک سال و نیم پیش تا محسن رضایی که گفته بود نیاز به پاکسازی داریم، و دقیقا یک سال پیش در چنین روزهایی اوایل تیر ماه 1400 علی یونسی وزیر اطلاعات سابق تذکر بسیار تندی داد. اولا اینکه حتی جان مقامات ردبالای حکومت در خطر است، دوما اینکه نیروهای موازی اطلاعاتی جمهوری اسلامی دارن خودزنی میکنن، دارن با هم رقابت میکنن. در واقع آن زمان معلوم شده بود که موساد در دستگاه‌های امنیتی متعدد و موازی جمهوری اسلامی داره جولان میده. میشه گفت به قول شما حجم تغییرات زیاده، اما حداقل میتونیم بگیم با یک سال تأخیر که به نظر من بسیار دیر شده. این تغییر تحولات میباید حداقل آن زمانی که یک وزیر اطلاعات با سابقه میگه که جان مسئولان در خطره یا مثلا نفوذ اسرائیل بسیار بالاست، میباید یک سال پیش حداقل این تحولات صورت بگیره.
خب آقای سیدی، اگر این نکته شما رو بپذیریم، پس در این یک سال اخیر باید یک اتفاق خیلی مهم رخ داده باشه که مجاب به این تغییرات شده باشن در سپاه پاسداران. میتونیم حدس بزنیم که این نوع اتفاق میتونه چه موضوعی باشه که حالا این تغییرات در این سطح رخ میده؟
ببینید، این تذکراتی که کسانی مثل زاکانی و علی یونسی و محسن رضایی یک سال پیش دادن، در پی آن بود که در پارچه نگه انفجاری صورت گرفت یا فخری دوره ترور شد. حجم ترورها، حجم خرابکاری های اتمی مخصوصا در مراکز نظامی چنان زیاده که الان میشه گفت که میبایست بسیار بیشتر از قبل، بیشتر از یک سال پیش تذکر داده میشد. به نظر من آن چرا که پارسال پیش یک سال پیش تذکر داده شد جدی گرفته نشد. حجم خرابکاری های امنیتی، نفوذ اسرائیل، ترورها و همچنین نفوذ اطلاعاتی، درز اطلاعات بسیار مخفیانه و بسیار محرمانه به خارج از کشور، همه این رو نشون میده که جمهوری اسلامی و مقامات بسیار بالای جمهوری اسلامی متوجه شدن که میشه گفت الان دستگاه امنیتی بیشتر در کنترل اسرائیل هست و در کنترل مقامات جمهوری اسلامی.
طیف افرادی که جایگزین افراد قبلی در این نهادهای اطلاعاتی و امنیتی شدن، میشه یه پیش بینی داشت که آیا ممکنه عملکرد متفاوتی نسبت به اون افراد پیشین داشته باشن و به نوعی جلوی این اتفاقاتی که الان داریم درباره صحبت میکنیم رو بگیرن؟
در مشخصا اگه بخوایم در مورد حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران صحبت کنیم که دو نفر کاندید شده بودن، در اینکه سپاه پاسداران آلوده شده به ویروس جاسوسی اسرائیل تردیدی ندارم مقامات، ولی براشون مهمه که از کجا احیانا سالمتر یا کمتر آلوده تر فردی رو منتقل کنن. هفته پیش خاطرتون باشه کاظمی کاندید این فرد جابجا شد از وزارت اطلاعات، امروز خادمی رو میبینیم از وزارت دفاع. پس در واقع جمهوری اسلامی دنبال اینه که کدام نهاد امنیتی کمتر آلوده شده. آیا وزارت اطلاعات کمتر آلوده شده یا وزارت دفاع؟ به نظر من آخرین تصمیمشون این بوده که تصور میکنن وزارت دفاع کمتر از وزارت اطلاعات آلوده شده، به همین دلیل خادمی رو منتقل کردن به وزارت اطلاعات دفاع.
فکر میکنید که بعد از این اتفاقات هم احتمالاً از حجم اون اتفاقاتی که پیش بینی میشده یا اسرائیل به نوعی مجاب بشه که اگر اراده‌ای داره برای انجام اقدامی در ایران، حالا با این تغییرات منتفی بشه یا تردیدی بکنه در انجام اون عملیاتی که مد نظرش هست؟
ببینید، اگه فقط حرفای یک سال پیش وزیر سابق از طرف اطلاعات رو مجردن معیار قرار بدیم، به هیچ شواهد دیگه استناد نکنیم، ایشان یک سال پیش در تیر ماه 2016 دو نکته بسیار مهم رو گزارش دادن. یکی این که نفوذ اسرائیل قدمتش حداقل به 10 سال میرسه، یعنی به اوائل دور دوم احمدی نژاد. دوم این که دستگاه‌های جدیدی که تأسیس شده نه تنها کمک نکرده به حفظ امنیت، بلکه از طریق رقابت، موازی‌کاری و خودزنی نیروهای امنیتی شرایط رو برای نفوذ بیشتر کرده. اگر حرف ایشون رو جدی بگیریم که قدمت نفوذ سپاه اسرائیل در نهادهای امنیتی به 10 سال میرسه، به نظر من با تغییر چند مدیر یا جا به جایی یک فرد از وزارت دفاعی اطلاعات حفاظت اطلاعات سپاهی، حتی تغییر جایگزین کردن فرد دیگری به عنوان محافظان علی خامنه ای، نمیتونه حداقل در کوتاه مدت تغییری در فضای امنیتی یا نفوذ اسرائیل در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی داشته باشه.
پس از شنیدن این گفتگو فرصتی است تا نظرات شما مخاطبان رادیو فردا را بشنویم.
اینکه آقای جوزف بورن بیاد بعد از این همه اخطار و این همه خط نشون کشیدن اروپا و انگلستان و نمیدونم کشورهای اروپایی، بعد از این همه که آقا ایران داره به بمب هسته‌ای دست پیدا میکنه، چند هفته مونده، دو هفته مونده، و اینکه اینها میخوان فوراً ایران به پای میز مذاکره برگرده، بعد خودشون میان آقای جوزف بورن رو میفرستن به تهران، یعنی واقعا داره التماس میکنه آقا تو رو خدا بیا. از نقطه ضعف وارد شدید و این خامنه ای همون فرداش ورداش موشک پرتاب کرد به آسمون و شما جواب این برخورد ضعف خودتون رو فردای همون روز دیدید.
من همسرم 40 روز پیش مسافرت کرد به ایران، میگه روزی که رسیدم ماس بود 17,000 تومان و روزی که داشتم برمیگشتم ماس شده بود، همون ماس شده بود 54,000 تومان. خواستم بگم آقای رئیسی واقعا طعم شیرین عدالت رو به همه مردم ایران داری میچشونی، دست درد نکنه، موفق و پیروز باشی.
یکی از مشخصات منحصر به فرد این رئیس جمهور انتصابی دادن وعده های بی پشتوانه است که یا اصولا قابل اجرا نیستند و یا اگر هم به فرض قابل اجرا باشد خود او قصد اجرایشان را ندارد. او با این وعده وعیدهای توخالی مردمان را دست انداخته است. مثلا وعده شیر و عسل را می دهد ولی از نان برای خوردن آنها خبری نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
امروز یک گروه هکری به نام گنجشک درنده از هک شرکت فولاد خوزستان، شرکت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت فولاد هرمزگان خبر داد و ویدیوها و تصاویری از عملیات هک از جمله دوربین‌های مدار بسته منتشر کرد. این گروه در کانال خود دلیل حمله به این شرکت‌ها را واکنش به تجاوزگری‌های جمهوری اسلامی اعلام کرد و نوشت صنعت فولاد ایران به رغم تحریم‌های بین‌المللی به فعالیتش ادامه می‌دهد. در همین زمینه نسرین افشار با علیرضا منافی پژوهشگر آزاد همکارم نسرین افشار با علیرضا منافی پژوهشگر آزاد اینترنت و امنیت دیجیتال ساعتی پیش گفتگو کرده بود و از او در مورد چگونگی این هک پرسیده بود. بخشی از نظرات آقای منافی رو می‌شنویم.
در مورد اینکه چرا سامانه‌های ایران و زیر ساخت‌های دولتی به خصوص در یک سال اخیر انقدر مورد حمله قرار می‌گیرن، خب مهمترین نکته اینه که نیروی زبده استفاده نمیشه. ما توی هک شهرداری دیدیم که تعداد خیلی زیاد، بیش از 20 تا سرور، سرورهای VMware 5.5 بود که این سرورها، این سرویس ها از سال 2018 دیگه پشتیبانی ازشون متوقف شده. یعنی الان 4 سال هست که این سرویس به روز نشده، آپدیتی براش نیومده و همچنان در زیر ساختای حکومتی از این داره استفاده میشه. خب سرویسی که 4 سال هست به روز نشده، آپدیت نشده، قطعاً نقص امنیتی، حفره امنیتی بسیار زیادی خواهد داشت. موردهای بعدی که میتونه باشه قضیه رمز عبور هست. در آخرین موردی که ما دیدیم در مورد باز همین هک شهرداری دیدیم که رمز عبور رو به شکل خیلی خیلی غیر حرفه‌ای اینو با هم به اشتراک میذارن، به روی کاغذ نوشته بودن و به آقای زاکانی مثلا توی شهرداری این رمز رو داده بودن. اولا که در یک شرکت، در یک به قول معروف زیر ساخت مهم، اصلا رمز که نباید در اختیار همه باشه، اون مسئول امنیت مربوطه باید رمز داشته باشه و همچنین از طریق نرم افزار کد گذاری شده، اینکریپت شده، باید رمزها جا به جاشه، نه که روی کاغذ بنویسن. این موردی بود که توی شهرداری خیلی مهم بود و بعید میدونم که توی زیر ساختای مهم دیگه هم همین مشکلات وجود نداشته باشه. مشکل آپدیت نکردن سرویس ها، مشکل استفاده نکردن از نیروهای کارآمد و زبده و همچنین استفاده از ابزارهای قدیمی که حالا یه مقدارش ناشی از تحریم ها هست، به دلیل تحریم نمیتونن به ابزارهای به روز و کارآمد دسترسی داشته باشن، از مهمترین دلایلیه که باعث میشه که اینجوری به صورت سریالی و پشت سر هم این اتفاقات بیفته. و یه نکته خیلی مهم که وجود داره در مورد این اتفاقات اخیر، حکومت ایران بارها ادعا کرده که ما با داخلی کردن اینترنت از طریق یعنی شبکه ملی اطلاعات در مقابل حملات سایبری مقاومتر خواهیم شد، اما داریم میبینیم که همچنان که دارن تلاش میکنن یه اینترنت ملی راه بندازن، به همون میزان حملات داره گسترده تر و قوی تر میشه. پس این به معنی اینه که اینترنت ملی، ایزوله سازی، جدا کردن ارتباطات با دنیا، اینا هیچ کدومش نمیتونه کارآمد باشه و باید در مرحله اول ایمنی خودشونو بار ببرن، از نه اینکه ارتباطو با دنیا قطع کنن.
امروز بازداشت 3 بهایی دیگر در شیراز گزارش شد. 2 هفته پیش 26 تن دیگر از پیروان دین بهایی در شیراز به اتهامات مختلفی چون تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی، به حبس، تبعید، ابطال گذرنامه و ممنوع الخروجی محکوم شده بودند. بکتاش خمسه‌پور درباره این دور تازه فشارها بر بهاییان گزارش می‌دهد.
بازداشت 3 پیرو دیگر دین بهایی در جمهوری اسلامی به نام‌های شقایق خان زرین، نگار ایقانی و ژیلا شرفی نصرآبادی گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، نامبردگان هر 3 روز یک شنبه در شیراز بازداشت شدند. بنابراین گزارش، خانی ژیلا شرفی نصرآبادی 41 ساله متأهل و مادر 2 دختر و منزل شقایق خان زرین 20 ساله و نگار ایقانی 22 ساله هنگام بازداشت توسط ماموران تفتیش و شماری از وسایل شخصی آنها ضبط و برده شده است. هرانا به نقل از یک منبع مطلع افزوده، بعد از ظهر یک شنبه پدر شقایق خان زرین در پی بی اطلاعی از وضعیت دخترش و فشار ناشی از بازداشت وی سکته کرده، همکنون در یکی از بیمارستان‌های شیراز است. از اتهامات و وضعیت این ستن گزارشی در دست نیست. نگار ایقانی 3 سال پیش همراه شمار دیگری از پیروان دین بهایی در کنکور سراسری با ایرادات مختلفی از جمله نقص در پرونده مواجه و به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شد. در مهر ماه 1398 هرانا هویت 23 تن از پیروان دین بهایی را گزارش کرد که در کنکور سراسری از تحصیل محروم شدند. ایرانیان پیرو دین بهایی در کشور خود تحت حاکمیت جمهوری اسلامی از آزادی‌های دینی محرومند و از آن رو که جمهوری اسلامی دین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد، تحت شدیدترین تبعیض‌ها قرار دارند. این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده 18 منشور جهانی حقوق بشر و ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. 2 هفته پیش از بازداشت شقایق خان زرین، نگار ایقانی و ژیلا شرفی نصرآبادی نیز نام 26 تن از پیروان دین بهایی در شیراز گزارش شد که به اتهامات انتسابی اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی به حبس، تبعید، ابطال گذرنامه و ممنوع الخروجی محکوم شدند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهاییان، اقدامات اخیر جمهوری اسلامی علیه ایرانیان بهایی را به رادیو فردا چنین بازگو می کند.
در هفته های اخیر وضعیت بهائیان در ایران بدتر شده و در مخصوصا در شهر شیراز اذیت و آزار بر علیه اونها رو به افزایش هست و بیشتر از 30 بهائی در شهر شیراز در هفته های اخیر به حکم های سنگین و طولانی محکوم شدن و بعضی از اونها متاسفانه به زندان فراخوان شدن و این نشونگر این هست که دولت ایران هیچ احترامی برای آزادی دین و عقیده قائل نیست، با وجود همه ادعاهای مقام‌های ایران در سطح بین‌المللی که در ایران حقوق بشر رعایت میشه و متاسفانه آزار اذیت چند هفته اخیر بهائیان نشونگر این هست که این ادعاها اصلا درست نیستن و با افزایش این فشارها البته فشارهای دیگه هم روی بهائیان هست که هر روزه با اون روبرو هستن و حقوق بشر اونها پایمال میشه و اونها هنوز هم از حق تحصیل در دانشگاه‌ها در ایران محروم هستند و اجازه کار در مجامع عمومی در ایران ندارن.
پیروان دین بهایی در جهان بیش از 8.5 میلیون تن و در ایران زادگاه این دین صدها هزار تن برآورد شدند و بنابر آیین خود در هر کشوری دارای محفلی ملی هستند که به امورشان رسیدگی می کند. بعد از انقلاب 1357 و تشکیل جمهوری اسلامی، اعضای 3 دوره متوالی محفل ملی بهاییان در ایران تقریبا همگی اعدام شدند که یکی از آنها ژینوس نعمت محمودی، بنیانگذار هواشناسی در ایران، تهیه کننده اطلس جغرافیای ایران و استاد دانشگاه بود. جامعه جهانی بهایی بهاییان اعدام شده در جمهوری اسلامی را بیش از 200 تن برآورد کرده است.
گزارش شده ایران و عربستان با ادامه مذاکرات در سطح دیپلماتیک موافقت کردند. مذاکراتی که از سال گذشته با میانجیگری عراق آغاز شد، اما تشدید تنش‌ها در منطقه روند ادامه آنها را در چند مقطع کند کرد. این در حالی است که این روزها نشست‌هایی در منطقه برگزار می‌شود که مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی از محورهای اصلی آن است. ایلیا جزائری در این باره گزارش می‌دهد.
مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در سفر روز یکشنبه اش به ایران حامل پیامی از سوی عربستان سعودی بود، پیامی که در آن ریاض برای ارتقای گفتگوها با تهران در سطح دیپلماتیک اعلام آمادگی کرده.
یکی از ابعاد دیگه این سفر خب نقشی هستش که عراق در گفتگوهای ایران و عربستان بازی میکنه و ایفا میکنه. 5 دور در بغداد این گفتگوها انجام شده. ما تقدیر میکنیم از نقش عراق. آقای الکاظمی نکاتی رو از طرف عربستان به ما منتقل کرد. بر اساس آنچه که ما شنیدیم، طرف عربستان آمادگی این رو داره که در سطح دیپلماتیک مذاکرات ارتقا پیدا کنه و در بغداد ادامه پیدا کنه. به زودی انشاءالله این تاریخش معلوم میشه. در سطح دیپلماتیک این کار جلو میره. همچنین توافقی بودش که مقدمات سفر هیئت‌های فنی برای بازدید از سفارت‌ها انجام بشه که همه اینها انشاءالله طی روزهای آتی پیگیری خواهد شد.
نخست وزیر عراق پیش از سفر به ایران شنبه به عربستان سعودی رفته بود. عراق از بیش از 1 سال گذشته میانجیگری میان ایران و عربستان که از حدود 6 سال پیش رابطشان قطع شده است را آغاز کرده. جنگ یمن از مهمترین محورهای کنونی اختلاف ایران و عربستان است. ایران از شبه نظامیان شیعه حوثی حمایت می‌کند و عربستان از دولت این کشور. در حال حاضر آتش بسی موقت در یمن برقرار است.
و اتفقنا على التعاون سويه للعمل على التهدئه والمشاركه في تهدئه.
درباره چالش‌های منطقه گفتگو کردیم و برای همکاری با هدف برقراری آرامش در منطقه به توافق رسیدیم. درباره حمایت از آتش بس در یمن و گفتگو برای پایان دادن به این جنگ که به زیان همه است هم به توافق رسیدیم.
الحوار لانهاء هذه الحرب التي تضر منها الجميع.
این در حالی است که گزارش‌ها حکایت از آن دارد که ماه مارس گذشته نشست محرمانه ای میان آمریکا و فرماندهان نظامی اسرائیلی و عربی برای مقابله با تهدید هوای ایران در شرم الشیخ مصر برگزار شده بود. از سوی سفر الکاظمی به ایران در آستانه سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا صورت می‌گیرد. آقای بایدن قرار است ابتدا به اسرائیل و سپس به عربستان برود برای مشارکت در نشستی با حضور سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، مصر، اردن و عراق. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی از محورهای اصلی گفتگوها در سفر رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود. این در حالی است که به موازات تشدید تنش‌ها میان ایران و اسرائیل، روابط کشورهای عربی به ویژه در حوزه خلیج فارس با اسرائیل نزدیک شده است. اکنون اسرائیل در پی برقراری روابط با عربستان نیز هست.
این روزها به چندین دلیل نگاه‌ها به عربستان سعودی است. اینکه رئیس جمهوری آمریکا از اسرائیل به طور مستقیم به عربستان می‌رود نشان از ارتباط میان این سفر و امکان بهبود روابط با همه منطقه است.
in the entire region.
تحولات تعیین کننده در منطقه که برخی کشورها همچون عراق و قطر تلاش می‌کنند نقش میانجی در آن ایفا کنند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
با ادامه نبردهای سنگین در شهر، روسیه حملات موشکی به شهرهای اوکراین رو به طور چشمگیری طی روزهای اخیر افزایش داده است. مقام‌های اوکراینی در همین حال همتایان غربیشان را به ویژه رهبران گروه 7 که از دیروز در آلمان گرد هم آمدند به تسریع ارسال تسلیحات سنگین برای ارتش اوکراین فرا می‌خوانند. امروز هم مرکز اوکراین شاهد شلیکی که یک موشک روسی به یک فروشگاه بزرگ بود. آنا رایسکایا درباره این تحولات گزارش می‌دهد.
روسیه طی دو روز گذشته بیش از 100 موشک به شهرهای در شرق، شمال، جنوب و مرکز اوکراین شلیک کرد. برای نخستین بار در چند هفته گذشته 14 موشک از حوضه دریای خزر کیف را هدف حمله قرار داد و با اینکه اکثر این موشک ها منهدم شده، اصابت 4 موشک به یک ساختمان 9 طبقه مسکونی و حیات یک مهد کودک در پایتخت اوکراین به کشته شدن دست کم یک نفر انجامید. خانواده این مرد کشته شده، یک دختر بچه 6 ساله و همسرش که پاسپورت روسی دارد به شدت زخمی شدند. رئیس جمهور اوکراین با تأکید بر اینکه هیچ کس در قبال حملات روسیه امن نیست، نظامیان روس را تروریست های خواند که به دنبال قربانیان بیشتر در میان غیر نظامیان هستند و گفت روسیه صرفاً زبان زور و اسلحه را می فهمد. و به گفته وی کرملین چشم پوشی غرب از ارسال برخی سلاح های پیشرفته به اوکراین و تعلل در تحویل سلاح هایی که وعده داده شده را دعوت به حملات بیشتر تلقی میکند. ولادیمیر زلنسکی در پیام ویدئویی از همپیمانان غربی اوکراین خواست تحریم ها علیه روسیه را افزایش دهند و به تقویت سیستم پدافند هوایی اوکراین کمک کنند. وی گفت همپیمانانمان باید سریعتر عمل کنند، اگر واقعا هم پیمان هستند و نه ناظر.
партнерами треба рухатись швидше, якщо вони дійсно партнери, а не спостерігачі.
انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشکده مستقر در واشنگتن که روزانه گزارش جنگ اوکراین را منتشر می‌کند، معتقد است تشدید حملات موشکی روسیه به اوکراین و به ویژه حملات موشکی به کیف پیام به رهبران گروه 7 است که اجلاسشان دوشنبه در بایرن آلمان آغاز شد. 7 کشور صنعتی جهان تأکید کردند به حمایت همه جانبه از اوکراین ادامه خواهند داد و در راستای تشدید تحریم ها علیه روسیه واردات طلا از این کشور را تحریم میکنند. به گزارش CNN، آمریکا همین هفته تحویل سامانه های موشکی زمین به هوا برای اوکراین را هماهنگ خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت هدف غرب تحمیل هزینه های بی سابقه بر روسیه برای جلوگیری از تامین مالی ماشین جنگی ولادیمیر پوتین است. جو بایدن افزود رئیس جمهور روسیه بر تفرقه میان اعضای ناتو و گروه 7 حساب باز کرده بود، اما به گفته ای وی این اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد.
پوتین has been counting on from the beginning that somehow NATO would and the G7 would splinter and but we haven't and we're not going.
روسیه همچنان جنگ علیه اوکراین را عملیات ویژه نظامی می‌خواند و علناً بسیج همگانی اعلام نکرده، اما گزارش ها حاکی است ارتش روسیه نیروهای خود را با اتکا به نیروی ذخیره و خدمت وظیفه تکمیل می کند و در روزهای اخیر پارلمان روسیه قوانین بسیاری برای تسهیل این روند تصویب کرده. سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه یک شنبه طی سفر به شرق اوکراین نشان افتخار به نظامیان و شبه نظامیان اعطا کرد که علیه اوکراین می جنگند. در روزهای اخیر به ویژه پس از عقب نشینی نیروهای اوکراینی از سیور دنیتسک که چندین هفته محل نبردهای سنگین خیابانی بود، تلاش نیروهای روس عمدتاً بر محاصره شهر لیسیچانسک و پیشروی به سمت سلاویانسک متمرکز شده. در شمال و جنوب اوکراین چند منطقه دائم دست به دست می شوند. مقامات اوکراینی از آن می کنند. وضعیت جبهه بسیار دشوار است، اما معتقدند قلمرو اشغال شده بازپس گرفته خواهد شد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
نمایشنامه طوفان اثر ویلیام شکسپیر که روایت داستان آن به جای کلام توسط شیرین نشاط هنرمند ایرانی تبار تغییر کرده و بدل به ترکیبی از باله، فیلم و موسیقی شده از فردا در دو شب در جشنواره معروف باله هامبورگ در آلمان اجرا می شود. گزارش شهرام میریان رو در این باره می شنویم.
طوفان آخرین نمایشنامه ویلیام شکسپیر بیش از 400 سال پیش برای نخستین بار در کاخ پادشاه وقت انگلستان اجرا شد. در این نمایش هم مانند دیگر آثار شکسپیر سرنوشت انسان، نیکی و بدی، خیانت و موضوع و مضامین دیگری هم مانند جادو و جادوگری نهفته. این نمایش از پرسپرو حاکم میلان میگوید که شیفته پیشگویی و مجذوب خرافات دیگری بوده و به این دلیل تمام امور حکومتی را به برادرش آنتونیو سپرد. او سرانجام از سوی همین برادر از حکومت برکنار و همراه با دخترش میراندا در قایقی بی‌بادبان در دریا رها می شود. این دو پس از پشت سر گذاشتن ماجراهای گوناگون در نهایت به یک جزیره زیبا و دلفریب در منطقه گرمسیری وارد می شوند و ساکنان آن بار دیگر پرسپرو را با همان افکار خرافاتیش به عنوان حاکم این جزیره بر می گذینند. نمایش طوفان اثر ویلیام شکسپیر 8 سال پیش به وسیله شیرین نشاط، فیلمساز و عکاس سرشناس، همسرش شجاع آذری و با همکاری کریستو پاستور، طراح معروف رقص در اروپا، با برداشتی تازه و نو، بدون کلام و ترکیب آمیزه از رقص باله، فیلم و موسیقی، اول بار در هلند به صحنه رفت و مورد استقبال فراوان قرار گرفت. عباس بختیاری، هنرمند موسیقی و بازیگر سینما در فرانسه، هم از آغاز این نمایش تا کنون به عنوان بازیگر اصلی در نقش پرسپرو حاکم میلان ظاهر شده و با ساز تخصصی خود دف نیز ضمن وصل کردن فصل‌های گوناگون نمایش طوفان به یکدیگر، افکت و یا صداهای مختلف این نمایش مانند باد و رعد و برق و امثال آن را مجسم می‌کند. آقای بختیاری تا کنون 29 بار در این اثر نمایشی در اروپا ظاهر شده و در گفتگو با رادیو فردا درباره نقش خود در نمایش طوفان بیشتر گفته.
من نقش اول این اثر طوفان ویلیام شکسپیر رو بازی میکنم. نقش من پرسپرو است، پادشاه میلان، که علاوه بر نقش آفرینی در حقیقت من از تمام قابلیت‌های موسیقی خودم هم نهایت بهره و استفاده رو میبرم و در اختیار این کار میذارم. من از سازی که استفاده میکنم برای پیوند فصل‌های مختلف این اثر، ساز دف است که در واقع دو دف و همزمان مینوازم و در واقع نقش این ساز کوبه‌ای ریتم نیست گفته بشه روی اون رقص انجام میگیره. من تولید و یا خلق افکت میکنم، صدا میکنم، صداهایی مثل طوفان، امواج دریا، باد، در هم شکستن کشتی و همینطور جنگی که بین کانیبال ها هست، شخصیت های این اثر هست، فرارهایی که هست.
آقای عباس بختیاری در ادامه این گفتگو یادآور شده در اجرای هر نمایش طوفان اثر ویلیام شکسپیر همواره 30 رقصنده باله شرکت داشته و هر بار هم بنابر گنجایش سالن‌ها بین 2500 تا 3000 نفر از اجرای تازه نمایش طوفان دیدن کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
بعد در این لحظات پایانی مجله شبانگاهی امشب مرتبط با موضوع اصلی مجله و همون برگزاری دور تازه‌ای از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا، مشاور امنیت ملی آمریکا جیک سالیوان ساعتی پیش در یک نشست رسانه‌ای گفت توافق برای احیای برجام روی میز و قابل دسترسی است و به گفته او این بستگی به ایران داره که اون رو قبول یا رد کنه. از همراهیتون با این مجله سپاسگزارم. امیدوارم لحظات خوب و آرومی در پیش داشته باشید اگر در ایران هستید در این ساعت پایانی شب، و اگر در نقاط دیگر دنیا هستید در هر وقت از شبان روز که هستید. همکارانم در بخش‌های دیگر رادیو فردا همچنان همراه شما خواهند بود.